بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین المعصومین المتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان عبادی لیس لک علیهم سلطان و کفا بربک وکیلا. ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضله انه کان بکم رحیما. و اذا مسکم الضر فی البحر ضل من تدعون الا ایاه فلما نجاکم الی البر اعرضتم و کان الانسان کفورا. فرمود که پیامبر، این انحراف قوم خودت بعد از دینداری یک چیز نوظهور و یک حادثه اتفاقی نیست. این که دیدی بنی امیه چون میمونها بر منبر تو استخیز می کنن و در واقع آیین دینداری رو از بین می برن و این که شجره ملعون فی القرآن یعنی منافقان فضای جامعه دینی رو اشغال می کنن چیز نوظهوری نیست. این نیست که اتفاقی در سنت دینی این مسئله پیش آمده باشد. این اصلا بنا و بنیان نظام انسانی است که ملکی باشد و سجده‌ای و شیطانی باشد و عصیانی. بنابراین از آیه 61 تا آیه 65 در یک پرانتز در واقع دارن حرف میزنند که قصه انحراف از دینداری همان قصه از قلنا و از قلنا للملائکت اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، همون قصه است که ملائکه سجده می کنند و ابلیس سجده نمی کنند. اون قصه دینداری به مشابه سجده ملائکه، اون فتنه و انحراف و نفاق به مشابهه استکبار شیطان. بعد فرمود پس شیطان بیکار نیست، یعنی هر وقت دینی و دینداری و فرهنگی آمد فتنه گری و استکبار و وسوسه حتما هست. هنرتون این باشد که وسوسه شناس باشید، نه وسوسه را نبینید نه بد ببینید. یک وقت خودتون را شکست خورده در مقابل وسوسه ها میبینید و دست بسته خودتون را تسلیم شیطان میکنید و ذریه شیطان. میگه که این مال اینه که نمیفهمی این همه ملک در خدمت دوست فسجدو، این همه ملک سجده کردن، چطوری ما نمیتوانیم با یک شیطان و وسوسه شیطان مقابله کنیم؟ پس ضعف از ماست نه تهاجم فرهنگ آمریکا. قوای ملکی و عظمت دین محمدی صلوات الله علیه و آله نادیده گرفت می شود که وسوسه شیطانی قدرت و بروز دارد. درسته که دشمن قسم خورده است، ولی دست باز نیست اونچنان که هر کاری خاص بکند. وسوسه را بشناسیم، مرعوبش نشیم، خوب تحلیل بکنیم، از قوای مقابل شیطان یعنی ملائکه و دین و انبیا و اراده الهی استفاده کنیم تا در این جنگ انسان افزا و تکامل زا ما شکست خورده نباشیم. برای همین هم فرمود که ما نگفتیم شیطان کاری نکنه. آخر آیه، یعنی از آیه 64 تا آخر نکته است. میگه وستفرز من استطعت منهم به صوتک و اجلب علیهم به خیلک و رجلک و شارکهم فی الاموال و الاولاد و ادهم. میگه به خود شیطان گفتیم برو این کارا را میتونی بکنی، به توان این کارا را بدادیم که بکنی، بکن. علی به شما و هم آخر آیه گفت چی؟ و به من و ما یعدهم الشیطان الا غرورا. یادتون باشد شیطان گول میزنه و گول زدنش را میشه فهمید. یکی از این عزیزان همین چند روزا پیش بودم تو نشسته بودیم، گفت آقا خدا میفرماد عدو مبین است، این همه عدو مبینه اما بازم بعضیا نمیبینن. یعنی خب این چقدر معلومه که کلا سر آدم میگذره. خودمون تک تک رو نگاه کنید چقدر معلوم شد از که دروغ میگه، ولی گاهی باز دوباره گول میخوریم. یعنی میفرماد دو طرف قضیه رو داشته باشین، یک طرف این که شیطان رو خدا بهش این امکانات رو داده است، یک طرف این که به ما هم توجه داده است. این تمام شد. این جمع‌بندی آیه 65 خیلی کار ازش میاد. فرمود ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، ای شیطان بنده های من را اونچنان نیست که بر تو تسلطی باشد. یعنی درسته که گفتیم برو بخانشون، وسوسه کن، وعده بده، اما بنده من اگه شدن نمیتونی برشون تسلط پیدا کنی. علامه طباطبایی این آیه را با آیه 42 سوره هجر میخوان تفسیر کنن. آیه 42 سوره هجر این است: ان عبادی لیس لک علیهم سلطان الا من تبعک من الغاوین. یعنی بنده های من را تو برشون سلطان و تسلط نداری الا اونهایی که از تو پیروی میکنن و گمراهن. خیلی سوال نکته خوبیه. با یعنی شیطان گمراه میکنه یا گمراه ها را تشویق میکنه؟ گمراه ها را تشویق میکنه، چون اون شبهه پیش میاد. اگر شیطان گمراه کنه خود آدم چی کار است؟ میگه نه، الا من تبعک من الغاوین، اونهایی که گمراهن دل در گرو بدی دارن معبود خودشون شیطان میبینن، معشوق خودشون شیطان میبینن، که بعدن در آیه 71 باز رو این حرف داریم که اونجا که میگه یا من ادعو کل اناسن به امامهم، امامشون گاهی شیطان امام بعضیا میشه. امام اینجا منظور فقط امام نور نیست، امام نار هم در قرآن مطرح هست. پس این اول خوب مطرح بشه که غاوین، اونهایی که خودشون در میل گمراهی هستن، شیطان را معشوق و محبوب خودشون میبینن. میگن همینه که میخواستی ما نمیدانستیم. دیدین بعضیا پوز میدن دیگه، میگن آقا اینقدر خوشمون شده، چی تو شده که خوشمون شده، رفتیم فرانسه، نه دیگه کسی امرمون میکنه، نه نهیمون میکنه، نه قشنگ اونجا هر کاری میخوایم بکنیم. یعنی این آدم خودش فرانسه میخواد، نه فرانسه اینو گمراهش کرده است. این اصلا دلش اونجاست، حالا زوری اینجاست، دروازه رو پس میزنن میرد اونجا. یعنی خودش جذبه ندعو اصلا به همین معناست، یعنی میکشن. در قیامت اینجوریست، حالا تو دنیا هم همینطور است، پرده که بره عقب میکشندش به همون طرفی که خودش مطلوب و محبوبش هست. پس طبق این آیه حالا میگه ان عبادی لیس لک علیهم، بنده های منا که قاوی نیستند. خواستم اینه بگم. عزیزی فرمود که خب بند بگیریم معنی آیه اینجوری که بنده های منا تو تسلط نداری، همه بنده ها بد و خوبا را خودشون میپذیرندت. اون بد نیست اون حرف، ولی این آیه کمک میکنه که بگیم غیر قاوین بنده های خدا میشن. به این معنی عرض کردیم معنای عباد هم به معنای انا اون ناس هست، هم به معنای بنده های خاص. ولی طبق آیه 42 سوره هجر که میگه که بنده های منو تو برشون تسلط نداری الا اونهایی که قاوین و گمراهن، از این مشابهه میفهمیم که، از این مقابله که اینجا بنده ها یعنی چی؟ یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی. اون بنده هایی که فقط دل در گرو من دارن، اونایی که فقط خدا میخوان را تو شیطان نمیتونی گمراه کنی.
هم دلم میخواد یه خورده اینجا بحثو بازش کنیم، هم میخوام خیلی وقت نگیریم که سیاق آیه از دستمون بره. ببینید آقا، یه بار دیگه عرض کردم یه مثال، اگه ما بگیم آقا این دکور روز به روز عوض کردن، مثلا همون مثالی که اون روز زدم، مثلا تو چهارباغ اصفهان میبینی این چراغا بد نیست، اما میان عوض میکنن، بعد میگم آقا چرا همچی کردی؟ میگن این دومی یا قشنگتره، بهتره. خب واقعا راست هم میگن، بهتره. اگه شما بگون آقا حق یا باطل، مسئله روشن میشه. اگه بگون بهتره یا بدتر، خب بسیاری اسراف ها بهتره، اما میگم آقا مثلا چرا همچی کردی؟ چرا مثلا دو خورش تو سفره است؟ میگه یه یکی این خورش اولیه رو دوست نداشته باشه. خب پس ببخشید با خودمون بودیم، یه نصیحتی هم به امیرالمومنین میکردید. یه وقت میگم حق یا باطل است، اینجا گیر میکنی. گاهی دقت کنید یه جمله مبهم باطل ها را تو خودش جا میده. جمله های ما خوب است یا بد است؟ خیلی چیزها خوب است ولی حق نیست. مثالی که اون روز برام چراغ چهارباغ زدم همین بود که آقا حق است که شما این آخه مال مسلمین است، هیچ هم که خراب نشد است، نشکسته هم، ولی مدلش عوض شده است. این خوبتر ممکنه باشه، قشنگتر ممکنه باشه، ولی حق نیست. حالا اینجا هم همینطور، برای اینکه از فتنه شیطان جدا بشیم دو راه نداریم، فقط راه داریم که آقا بندگی خدا حساب میشه یا نمیشه. شیطان از راه های وارد میشه که یه راست که لو میره. شما الان اومدین اینجا، اگه به هر نیتی غیر این بیان شیطان قاطیشه. اگه به این نیت آقا بندگی حساب میشه یا نمیشه، حالا هر چی دیگه، آقا بریم یه چیزی یاد گیریم ببینیم چی میشه، یهو به دردمون میخوره، همه اینا تو شیطان وارد میشه. یعنی گوشش یه شیطان نشسته است. میشه شما به دردمون میخوره یا نمیخوره؟ به دردتون برای چی؟ برای اینکه یه جا مثلا یه کسی که میخواد قیافه بگیره بینیشا به خاک بمانی. خب چرا بمانی؟ میخوای استعلا پیدا کنی؟ میخوای مثل شیطان علاو از تکبر؟ چرا؟ میگه میخوام رئیس یکی بشیم. ببینید همه اینا تو شیطنت قاطی میشه. اما اگه بگم آقا ما بندگی هست یا نیست؟ اگه بندگی است میریم، اگه از نمیریم، این راه است که خیلی تنگه برای شیطان. یعنی اگر باب عبادی باز شد سلطنت شیطان بسته میشه، اما هر بابی غیر از عبادی باز شد خدا میدونه سلطنت شیطان هست، میاد. اونم یه چیزی، شیطان از جنس آتش هست. آتش که نمیشه بگم خب آتش گوشه بشین فرشاوم، شما میور بشین، آتش اگه اومد گوشه این ساختمان همه ساختمان هم میگیره، میخوره و میره جلو. آتش از جنسش، یعنی اگه یه گوشه زندگی شما شیطان اومد همون گوشه با نمیسید. بزرگان گاهی به هم که نصیحت میکنن، علمای بسیار بزرگ همیشه همین تذکرم دارن، میگن باید وقت صرف کنی هیچی شیطان توی زندگیت نباشد. اگه یک ذره شیطان باشد بقیه زندگیت میخورد. شما امتحان کن، گاهی ما یه اخلاق بد داریم، اگه بگیم حالا این همه حالا زحمت کشتیم این اخلاق بد ولش کن، از همین طریق آقا میاد و همه زندگی را میگیره. ملا صدرا یه مثال خوبی زند رحمت الله علیه، میگه یه صورت را در نظر بگیرین که همش قشنگه، فقط یه بینی زشت داره. خب شما در جنبندی وقتی اینا نگاش میکنین زشت میبینیدش، درسته یه جاش زشت است، ولی شما جنبندی آدمو زشت میبینید. مثال اساد بزاد تمثیل منطقی است، حکمت که نیست این حرف، اما مثال خوبی است. حرف در حکمت خودش هست، جا خودش، که جنس شیطان جوری است که تمام شخصیت آدمو احاطه میکنه. یه راه هست که ما این شیطان را ببندیم. حالا مقابل آیه میگه که شما خود را بنده بدانید و فقط هم یک کسی را وکیل بدانید، خالق یا رب را، رب را. یعنی بشناسید یه ربی دارید مطمئنا نجاتتون میده و شما هم یه کار بیشتر ندارید، فقط بندگی. خدایا اینجوری ما را موفق کن زندگی کنید. آیه مقابلش خیلی عجیبه، و کفا بربک وکیلا. پیام ای آدم ها، ای پیامبر، چون حالا مخاطب مستقیم پیامبر، پیامبر فقط فقط پروردگار تو وکیل توست، هر کی دیگه را بهش امید داشتی جای شیطان اونجا هست. به حالا آیا بعد کمک کنه، اگه برگردین به آیه 59، این آیه، این آخر آیه 65 ادامه آخر آیه 59 است، چون این تکه از آیه 54 عرض میکنم. از آیه 55 تا آیه 65 دو تا جمله معترضه بود به قول آقایون. آخر آیه 54 گفت پیامبر بر هم دیگه نقشه بگو نکشن، تو هم کاری نیستی و ما ارسلنا که علیهم وکیلا. بگن آقا پیامبر برامون کاری میتونه بکنه؟ و نه، هیچ کس نمیتونه کاری بکنه، حتی تو میتونی بهشون کمک کنی بفهمن ما براشون کاری میتونیم بکنی. یعنی پیامبر بهشون بگو که کفا بربک وکیلا، رب بدون میتونه شما رو نجات بده. رب چطوری نجات میده؟ که ما ربوبیت شه بپذیریم. دو تا بحث هست. نگفت خالق، خالق ما رو نجات نمیده به اعتبار خالق، ما رو فقط ایجاد میکنه. کی درست است؟ خالق ما، رب ماست، ولی هر اسم الهی را که ما بهش توسل پیدا کنیم همون اسم با ما با همون اسم برخورد میکنه. اگه شما گفتین یا شافی، یعنی مریضی ما خوب بکن، نمیشه که بگم یا شافی هدایتم بکن، خب شافی خوندی. اگه بگو یا هادی، یعنی هدایتم بکن. اگه بگی یا رب، همه را دربر البته میگیره. ولی دقت کنین، میگه تو به کی نظر بکن؟ به رب، بعد به خدای خودت، از اون جهت که رب است. این قلب اینجوری، بالاخره ماه رجب است، هی باید به خدا نظر کنیم. خودتون رو بالاتر از زمین بگیرید. وقتی میخوان بالاتر از زمین بگیرید، بالاتر از هوس بگیرید، باید وصل به خدا بشید. به چه اسمی وصل بشید که خیلی بیاید بالا، تمام چی مایحتاجتون رو کفایت کنه؟ به رب. پس وقتی که نظر کنی یا رب، و دلتونم اینجوری جهت داشته باشد که خدایا فقط تو را دارم، حالا دو تا چیز پیش بیاد. یکی این که پس شما فقط بندگیدون انشاءالله سر می کشد، دومن از چه جهت خدا را دارید می خوانید؟ از آن جهت که رب است، یعنی تمام مهمات ما را کفایت می کند. یک، تمام مقاصد ما را هدایت می کند. دو، وکفنی، ام آخر دعای عزیز ماه رجب، وکفنی ما اهمنی من امر دنیا والآخره. خدایا امر دو، اینا میگن رب، رب این کارو میکنه. خب پس برای اینکه شیطان بسته بشه ما باید بنده بشیم، و برای اینکه ما بنده بشیم باید نظر به رب العالمین بکنیم. حالا دو تا راه منفی داره. اگر خدا رو رب العالمین ندانیم، کس دیگه ای رو کاره ای بدانیم، پس خدا رو رب نخواندیم، راه شیطان باز شد. و اگر خودمان را بنده ندانیم، برای خودمون چیزی جز بندگی قائل باشیم، بازم راه شیطان باز شد. میفرماد پیامبر به اینها بگو که یه راه هست، و این که به قلبتون هی بگید که چی؟ کفا بربک وکیلا. بعد دو، حالا این چند تا آیه، همیشه التفات عزیزان دارن، یه آیه ها یه مغز داره، چند تا آیه هست که اون مغز را تقویت کنه. بعد یه بحث خوبی را پیش میکشه، مقدمه عرض میکنم، انشاءالله خدا کمک کنید این چند تا آیه خوب برای قلبمون روشن بشه. بعد میگه ببین، شما میری توی دریای وسط موجها، خب تو بگو ببینم که اونجایی که دریا تماماً داره رخ می نمایاند، خطر این که غرق بشی دارد به تو پیدا میشه، برای تو پیدا میشه، کیا می خوانی؟ بحث کافر و مسلمون دیگه نیست، آمریکایی یا ایرانی هم نداره. میگه تمام اون چه که فکر می کردی را دیگه یادت میره، زله، و تمام وجودت خدا را می خوانه. خب میگه تو مگه این نیستی که تو خطرات میفهمی که هیچ رب و ارباب کاری نیست غیر خدا؟ پس تو اینی. حالا چند تا باب بحث باز میشه. یک، اگه به خودت رجوع کنی تماما وجودت متوجه خداست. چی باعث شده است که یادش بره؟ ارباب ها، میز و صندلی و مدرک، قدرت و قیافه، شکل و پول. خب اینا واقعا تو را نجات میده یا اینا پرده های غفلت است، نه عوامل خدمت؟ یکی از بهترین قسمت های سیر و سلوک میگن اگه یک سالک به جای رسید که ابزارها را روپوش دید، ابزارها را روپوش دید، پرده دید، عظمت ابزارها از چشمش افتاد، این میتونه لابه و راز و نیاز کنه. مطلب تمام نشد، دخت آیه بخونی. ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضله. رب شما، قبلش گفتی کفا به رب که، حالا میخواد رب بده بهت معرفی کنه، رب اون که تمام زندگی ما را به عهده گرفته است، مهمات ما را همه را به عهده گرفته است. ربکم الذی یزجی لکم الفلک، بابا اون تو دریاوم که شما دارید کشتی دونم میبرید، یزجی از همون جا امی فرمان میان دیگه، پروردگار شما آنیست که میبرد برای شما کشتی را در بحر، در دریا. لتب تقوم فضله، برای اینکه بتونید فضل اینجا یعنی همین زندگی دنیایی. تو نمازم، تو سوره جمعه هم دارین دیگه که بعد که نمازم شد برید به فضل، یعنی برید و کار کاسبی کنید، زندگیتون را اداره کنید. اینجا میگه خدای شما همه چیز شما را، حتی تو دل دریا اینکه کشتی داره میره، اگه دقت کنی اون داره کشتی رو برای تو جلو میبره، با تمام شرایط و انگیزه های دنیایی و میل درونی که تو بتونی مایحتاج زندگی ده گیر بیاری. همه جای زمین و زمان رو برای این که تو بتونی زندگی کنی رو برای تو آرام کرده است. انهو کانه بکم رحیما، خیلی تو را دوست داره، به تو مهربان است. چطور میشه تو مهربانی رب با نبینی؟ اگه مهربانی رب با نبینی او وقت میگوی که هیچی، خدا خواسته است ما تو این دنیا زندگی کنیم و برای مراتب بالای وجود ما هم هیچ فکری نکرده است. گاهی چون رب و رحیم نمیبینیم، رحمتهای واسعش را نمیبینیم ولی رحمتهای کوچیکش را میبینیم. مگه میشه پروردگار من و شما برای نان و آب ما فکر کرده باشد، برای هدایت ما فکر نکرده باشد؟ مگه میشه برای هر روز ما جلوه های ربانیش رو آماده نکرده باشد؟ هی بریم جلو، انشالله بشه دایه رو برگردیم. خوبه انهو کانه بکم رحیما را زود ازش رد نشید، یعنی چشم باز کنی ببینیم خیلی به ما مهربان است. چون خیلی به ما مهربان است، حتی توی دریا و کشتی هم شرایط هدایت، شرایط این که ما به زندگی مادیمون برسیم و فراهم کرده است. باز دقت کنید، من نمیخوام برم جلو. گاهی شما به حمدالله چشمتون بیداره، میگون عجب، ما چند تا کار باید میکردیم که به این نتیجه میرسیدیم، چی تو شد که ما راحت به این نتیجه رسیدیم؟ خب اینا میگن که خدا میخواد شما خیلی زحمت بکشی برای زندگی دنیایی. زندگی دنیایی در راحت در اختیارت میذاره که در دنیا نمانی. ول نمیکنم، من نمیدونم میخوام اون چی که بگم، میتونم بگم یا نمیتونم بگم، این تجربه شخصی شماست. گاهی مثلا میخوای بری یه تجارتی بکنی که بعدش بیاد با این تجارت زندگی کنی، حساب میکنید که کلی باید کار میکردین تا به این نتیجه برسید، اما بعد میبینید تو عمل که وارد شدین یه توکل تو علالله گفتید، اگر رزقتونست یعنی بناس برسید، میبینید آقا شما خیره میگین تا خالش میره. یه وقت میخوان نرسید اونم آدم بیدار باشید، اهل معرفت گاهی اینجوری هم اگه ایدن یه کار که میخوان دکنن چند تا مشکل پیش اومد عاقلن، اون دیگه فرهنگ اوناست، نمیخوام بگم همدون میتونید، همه ما میتونیم از این کار میکنن. اونا گاهی میدارن که اصلا این راه اون راه نیست که من باید برم، میگردن میبینن یا میفهمن حکمتش چیه یا بهم که زود راه ها برمیگردن. بنا نیست، یکی از بزرگان میفهمه میگه خدایا من تو را اونقدر ارحم و راهمی میدانم که بنا نیست تو منو تو دنیا به جون کندن بندازی. اگه دارم جون میکنم مال اینه که راه عوض اومدم. این یه چیزیست برای افراد خاص. یه وقت البته امتحانست، میخواد پای مردی ما رو ببیند، کاری مشکلی، همه هم نمیتونن وارد این فرهنگا بشن. اما عرض منو دقت کنی، دلم هم جوش میزنه که آیا بعد میمونه وا، ولی میخوام عرض کنم این لتب تقوم فضله را وصلش کنید به انه کان بکم رحیما. میگه که من دنیا رو درست کردم که شما از فضل من استفاده کنید. فضلم اینجا یعنی مایحتاج زندگی. بعد میگه پروردگارتون بدون رحیمه. رحیم یعنی کسی که نگفت رحمانه، یعنی خیلی نظر خاص به تک تک شما داره. وقتی نظر خاص به تک تک ما داره، بعد حاضر است تو زندگی دنیای خیلی جون بکنیم. این که روش رحیمان نیست. پس بنا نیست ما تو زندگی دنیا خیلی جون بکنیم. اگه جون میکنیم راه عوضی رفتیم. اینا یاد گیرید آقا. من دوستان را میشناسم که اگه 5 سال پیش این مطلب را میدانستن یه جور دیگه زندگی را شروع میکردن. بعدی 3 سال 2 سال خیلی بی خودی به خودشون سطمه میزنن راهش، چون خدای رحیم حاضر نیست ما راهی بریم که به هلاکت بیافتیم. هی برای ما مانع درست میکنه، بلکه بیدار شیم نمیایم بیدار بشیم، هی همین راه را میخوایم بریم. بابا یرزق و من حیث و لا یحتسب، تو متقی بشو، از راههایی که برنامه نریختی بد میده. حالا چطور میشه که رحیم بخواد ما جان بکنیم؟ یکی از این عزیزان اومده بود یه بار میگفت آقا خوب است که من تغییر رشته بدم. گفتم ای کاش که 3-4 سال پیش متوجه میشدی. مثل یه آدم گورزایی دیدیم، یه کسی که تو گور میزایندش، هم روحی ضعیف، چهره نحیف، در به داغو، هر چه میگفتیم خدایا بلکه این متوجه میشده، این راهش نیست. بعد از 4-5 سال اومد گفت آقا ما میخوایم اگه بشه تغییرش بدیم. گفتیم آقا ای کاش زودتر میفهمیدی یا علی، آخرش هم نداد تغییرش ده. یعنی نمیشه آقا، گاهی نمیتونه بپذیره. بابا تو گفت درهای آسمان بزه برایت گشوده اند در خارزار، چرا پا برهنه میدوی؟ آخه این حیفه که آدم اینجوری ببینه نگاه ها. آیه خوب آیه، ول نکنید. ربکم الذی، دوباره میخونم که بعضیا تعجب میکنم آیه را اینجور میخوان معنی کنن که یعنی مثلا تو دریا همین که فقط این آبا را گذاشتن که واز بشه و کشتی تو برد کافی. نه آقا، اینی میخوا بگه حتی تو دریام گاهی دیدین درست باد از همون را میاد که تو باید به رزقت برسی. نگاه کن اهل، شما وارد زندگی بشی، وارد زندگی بشید، چشم دونم باز بشید، قصد دونم خدایا هرچی تو میخوای باشه. ببینیم باد از ده شکل میتونه باد بوزد دیگه، ولی درست همون طرف میوزد که لتب تقومن فضله، که تو گیر بیاری فضلشا. نه این که بگوی آقا من میام حالا که باد سر به سر من میذاره 2-3 تا موتور دیزل تو این لنجم کار میذارم، باد از هر طرف میخواد بیاد، من هی گازش میدم که به ضد باد برم. خب اینم یه نوع زندگیه. وقت زندگیت میشه چی؟ گاز دادن موتور لنج دیگه. کارت لتب دقومن فضله نیست، تو رحیم بودن ربت را ندیدی که اینجوری داری جون کندن میخوای زندگی کنی. زندگیت میشه زندگی کردن، نه زندگیت میشه قرب الله. بگذاری بعد میگه حالا تو کی؟ و ازا و ازا مسکم الضر، وقتی که یک ضرری یک خطری میگیردت، فلبه وسط دریا. چرا وسط دریا رو مثال زد؟ میدونید همه اینا رو عوض میخوام تکرار میکنم. وسط دریا اونا که شنا بلد نیستن خیلی میترسن. میگن چی؟ میگن اومدی ما غرق شو. اونا که شنا بلدن بیشتر میترسن، چون میدونن شناگرا میدونن وسط دریا نمیشه شنا کرد. پس هیچ جایی جز نلرزیدن و نترسیدن نیست. میگه وسط دریا با اون خطراتی که میبینن، زل من تدعونه، همه اونجایی که میخواندن تو شهر آقا یه مدرکی بگیریم، این ساختمونمون هم دو طبقه باشه، یه طبقهشو بدیم اجاره، تدعونه هر چی میخواندن زلم، نه انگار هیچ کاری ازش نمیاد الا ایاه، الا ایاه، و فقط اون وسط ببینید فقط یکی را میخوانن. جمله ما التفات بفرم، وقتی عوامل غفلت از ذهن انسان زدوده شد، انسان با تمام وجود خدا میخواند. در آیه داریم که چی؟ مخلصین له الدین، یدعوه مخلصین له الدین. حالا اینجا مخلصینش نیوردد چون در جای دیگه بحث فرموده است، یعنی مثل یک عارف بالله بدترین آدم ها وسط دریا وقتی خطر تهدیدش کرد چی؟ خدا را میخواند. اینا حالا داشته باشین قبلش، زلمن تدعون، اون چه که میخوان گم شد. این خیلی حرف عجیبه، زله یعنی اصلا آدم چی نیست. آدم تو دنیا خودتون امتحان کردین، منم خودم امتحان کردم، من که رفوزه شدم. گاهی میبینیم که میگم خب حالا چی میشه، حالا فوقش این کارم خراب بشه، اون کار که هست نمیگم این کار که خراب بشه پلمه، پس معلومه است اون کارم که ما فکر میکنیم خراب میشه. بذارین دقت داشته باشید، ما معلم ها میگم حالا فوقش که چی، حالا با این مدیر نساختیم، میریم توی مدرسه دیگه کار میکنیم، حالا فوقش با اونم نساختیم، مدرکمون که هست میریم توی اداره دیگه، حالا اون اداره دیگه هم که نشد، بیل بابامون که هست میریم کشاورزی، زمینم برامون نساخت میریم عملگی، عملگی هم نشد پرتقال میفروشیم. آخه آدم نادان، همین که یه کاری که تو بهش امید داری نقطه های نقصش پیدا میشه، پس جهان آنچنان است که تمام کارهایی که تو بهش امید داری نقطه های نقص دارن. خدا چشممونو باز کنید، از این بوم نپریم رو این بوم، بامها را ناتوان ببینیم. امده اینه که گاهی خدا چه خدای خوبی، چه خدای خوبی. پری روزا یکی تلفن کرد به ما و یکی از اون چیزهایی که ما فکر میکردیم خب این بستر زندگی ماست و خب ما هم باید تو این بستر بریم دیگه، نرنم زندگیمون رو بکنیم. یوهو تلفن کرد، تو تلفن کردن اون سوراخ این جاده‌ای که ما می‌خواستیم توش بریم و نشونمون داد. خب این جاده سوراخ بود، ما نمی‌دیدیم، دیدیم. بعد یهو فکرمون مشغول شد که ای پس حالا چه کار کنیم. خب ماه رجب بود، ماه لطف خداست، هم تذکر به خودمون میدادیم که آقا بالا رو نگاه کن، چرا هی این پایین رو نگاه میکنی، این جاده ها همش سوراخ است، بذار صبح شنبه بشه تلفن کن ببینیم خیلی سوراخ است یا یه خورده سوراخه. هی به خودمون میگفتیم بابا سبحان الله بالا رو نگاه کن پایین رو نبین. دوباره پایین رو میدیدیم میگفتیم حالا پس بعدش چه کار کنیم، چرا به ما نگفتن. دوباره نهی به خودمون میزدیم بابا همه جاده های دنیا سوراخه، بقیه رم که تو فکر میکنی همینقدر سوراخه و دره داره. یک جنگی، خب صبح شنبه تلفن کردیم، معلوم شد که مثل بقیه جاده سوراخه است، ولی سوراخش ما را فرو نمیبره. این که آدم بفهمه مثل بقیه جاده ها سوراخه است، این لطف خداست. این که آدم مشغول سوراخ جاده ها و کتل های جاده های زندگی میشه، این خطرناک. خدا کمک کنه که ما با سبحان اللهی خدا دنیا رو ببینیم همش ضعف است، همه قسمت های زندگی که ما بهش تکیه کردیم شکستنی است. فقط خدا گاهی کمکمون میکنه، میگه ببین به این که تکیه دادی شکستنی است. خب حالا نتیجه باید بگیریم که چی؟ که خدا نشکستنی است، میریم به اون تکیه میدیم، وقت مدتی مشغولیم چون شکستنی بودن اونا نمیبینیم دیگه، بعد خدا کمکمون میکنه دوباره میبینیم اینم که شکستنی بود. خب حالا اگه کمکمون بکنید همه شکستنی، البته این کارو نمیکنه چون ما مایوس میشیم نابود میشیم. خدا اینقدر ارحم الراحمین است که تا ما نتونیم به تمام نیرو دل بهش ببندیم، جاده ها و دیوار هایی که بهش تکیه میدیم ما شکستنی بودنش به ما نشون نمیده، اگه نه ما داغون میشیم، ما ویران میشیم، ما پریشان میشیم.
ولی چون لطف به ما دارد، گاهی یه دیواری که بهش تکیه دادیم یه نگاه بهمون میده که بنداز این که شکستنیست، میخواد بلی که ما به طرف چی بریم؟ به طرف گلستان ربوبیتش قدم بزنیم، میریم به یه رب دیگه دل میبندیم. دوباره بعد از یه مدتی متوجهمون میکنه که اینم که شکستنیست. اگه بیدار بشیم یه درجه میایم بالاتر، یه کمی به ربوبیتش دل میبندیم، ولی قاطی داره دوباره. آخرش که چی؟ آخرش این که به جای باید برسیم انشاءالله که همه اینها زله. میرسی به جایی انشاءالله که مثل یه آدمی که وسط دریا، میگه ما الان وسط دریا نیستی، ولی خود آیه بیشتر کمک میکنه، همه اینا مقدمه آیات بعدیه. مگه ما الان وسط دریا نیستیم؟ چی را شما احتمال میدین که ما را تهدید نکنی؟ هر لحظه یه موجه هست ما را ببره. اگه شما به عده و عددون دل بستین، این چشم بستن است. اگه به وظیفه الهیدون دل بستین، اون بحث جایی وقت اون وظیفه هم است که من این صد رو بسازم، اون وظیفه است. می فرماد که رب و کمون ببخشید و ازا مسکم و زرو فلبهره، وقتی که در دل دریا و طوفان دریا یک ضرر و خطری اونا میاد، زور که بگید همه اونا توش است که من میگم، یعنی خطر غرق شدن. خب خطر غرق شدن یعنی کشتی بشکنه، موج بیاد، همینا که آیات قبلی گفته است. میگه و ازا مسکم و زرو فلبهره، وقتی خطر غرق شدن به یه نحوی بیاد، زل من تدعون، هر چه میخوندین گم میشه دیگه، مدرک، پول، ساختمان، نیروی الا ایا. یه چیز میمونه که ببینی اون وسط میگه خدای نجاتم بده، خود آنچنان خدا پیدا میشه که از ماه رجب هم بهتر پیدا میشه، از آخره ماه رمضان هم بهتر پیدا میشه. آخرای ماه رمضان شما به چه حالی میفتید که این جیگوله بودن قضاها و قدرت قضاها دیگه ازش کار نمیاد. دقت کردین؟ به لطف و کرم خدا بیشتر میشه خدا رو خون. اما آقا وسط دریا از اینم هم بیشتر، همچی میگی خدا که انگار این خدا پیدای پیداست، جلوی تو واسطاده است، از همه پیداتره. اگه یکی بگه که آقا بیا این پاره تخته رو، ممکنه میگه بابا بره پکارش، پاره تخته پیدا میشه ناپیدا، خدای ناپیدا پیدای پیدا. ای بابا قبلا نبود، بود، چی باعث شد که نبینی؟ پاره تخته، پول و مدرک و اینا. میگه که اما این آدم چطوره؟ فلما نجاکم الالبر، وقتی که نجاتش میدیم به طرف خشکی، اعرستو، دوباره رو میگردونه. از چی رو میگردونه؟ از اون که دقیقا پیدا بود و میبیند و دارد و هنوزم دارد، اعرستو، اعراز یعنی هست، روشا جای دیگه کرده است، یعنی هیچ وقت انسان بی خدا نیست. برای همینم دقت کردید من گاهی به خودم نهیب میزنم که چی، نقدر تلاش میخوای بکنی که یه مسئله را برای طرف ثابت کنی، تذکر بده، خودش میشناسد اگه بخواد ببیند. هیچ کس نابیناتر از آن نیست که نمیخواهد ببیند. ما خیلی نباید تلاش کنیم. مثلا دیدین پیغمبرا خیلی راحت با حوصله با یه آرامشی میگفتن. این که من حتما باید اینا بفهمونم، این روحیه من است و ضعف من است. نه حتما بفهمونم، مثلا مگه پیش توه که بفهمونی؟ پیش خودشه، تمام دین پیش خودشه. علامه طباطبایی حتی معتقدن شریعت در فطرت موجود است و پیش هر کسی هست. دیگه خیلی حرف گنده ایه، یعنی حتی تمام دین، نماز و روزه و دو رکعت صبح و چهار رکعت ظهر پیش هر کسی هست، شریعت در فطرت هر کسی هست، کافیست هی کنداکوف کنه، کشف کنه. خب این حرف بزرگیست. بر صورت من بی خودی نباید اینقدر حرص بخورم، شما حس بخورید که آقا بخوایم حقا به طرف بگیم. نه آقا، پیشش هست، اعرضو، اعراض کرده است. شما با توجه به این که رو برگردونده است، بگو اگه بخواد روشو برگردوند میبینه. میفرماد که فلما نجاکم الالبر اعرضتو و کان الانسانو کفورا. مشکل خود انسان است. اینجا گفت انسان، اصلا لغت نسیان، انسان از نسیان میاد، بر همین انسان آورد. یعنی آقا انسان، یعنی وقتی تا من شما انسانیم کفوریم، میشه بنده خدا بشیم و بیدار بشیم. انسان یعنی موجودی که هنوز اون مقام قلبیشو بهش دسترسی پیدا نکرده است ولی دارد. انسان غیر بشر است. بشر یعنی همین یک سر و دو پا، همین ظاهر است بشره. بیا تو بشر فطرت نیست، تو بشر به معنای بشر، اما انسان آورد یعنی هست. غفلت کرده است. چون غفلت کرده است کفور است، ناسپاس است، نمیبینه چهره رب خودش را، ربوبیت حق را نمیبینه. چون نمیبیند ارباب میبینه، چون ارباب میبیند اون جان شعله برش به سوی پروردگار از دستش میره. و وقت چی از دستش میره؟ همه چیزش از دستش میره. میگه انسان چی میگی؟ چی شد از که به شیطان اجازه میدی زندگیت را اشغال کنه؟ چون رب را غیر پروردگار میبینی، در صورتی که در عمق جانت یکیه که همیشه میتونه نجات بده، پروردگار. بعد میگه این چه منطقیه؟ افا امنتم ان یخسف بکم جانب البر ان یرسل علیکم حاسبا ثم لا تجدوا لکم وکیلا؟ آیا امن میدونید خودتون را که بپوشاند شما رو خدا در همین خشکی جانب بر، یعنی همون گوشه خشکی به در مقابل دریا، اون جانب بحر، اینا میگیم جانب بحر. میگه چی میدونید کجا امنی که تو همین خشکی آقا شما را تماما بپوشند یا حالا فرو ببرد؟ هر دو معنا میده. آقا یرسل علیکم حاسبا، یک باد بیاد اصلا همه زندگی ده ببره هوا. ثم لا تجدوا لکم وکیلا، و وقت هیچ کسی که بتونه جا تو مقابله کند با این دریا. وکیل یعنی چی؟ یعنی کسی که جامعه کمکی به ما بکنه دیگه. و وقت هیچ وکیلی برای خودتون نمیبینید که بتونه جای شما مقابل این باد و طوفان و این چیزا واسه. میگه پس کجا بی خودی برای خودت عوامل قفلت را حاکم کردی و از بصیرت حقیقی غافل شدی؟ یه خورده اگه انسان بیدار شد از خدا همینا بخواد، بخواد که بی ارزگی تمام عالم را غیر خدا خدا به شما نشون بده. خیلی بصیرت خوبیه. گاهی شیطان چرا نمیذارید ما دست به دامن پروردگارمون بزنیم؟ چیزی را برای ما رب میکنه. خدا اینجا به ما تذکر میده افا امنتون، آیا تو دریا که تمام اطرافت رو دریا گرفته است، میبینی که خونه و ساختمان و شغل و بابا و اینا کارت نمیکنه، میگوی خدا، فقط خدا. اما تو خشکی که اومدی حواست کجاست؟ خب اینجا هم همون دریاست، تو نگاه کن چی پای دارد، چی پایش بر آب نیست. چه بسیار کسانی که به مالشون نازیدن یه شب تمام شد، چه بسیار کسانی که به باباشون، به مدرکشون، من نمیتونم چی بگم، ولی خدا میدونه. این یه چشم خوبی است که خدا کنه به همه اون بده. خدا باید کمک کنه که آدم بفهمه در خشکی هم مثل دریاست، در خشکی هم تمام این در و دیوارها هیچ کاره، پس در خشکی هم باید گم ببیند اون چه غیر خدا هست. هر چه غیر خدا میبینید رو باید که گم شده ببین، خودش گم شده، از خودش کار ازش نمیاد. یعنی در مقابل قلبتون وقتی میخواین بگین خدا، چی دیگه نباید چیز باشه، باید گم شده باشه. میفرماد که رب با نمیشناسن که شیطان برشون حکومت میکنه. رب شما همونه که وسط دریا شما میگید خدا، تو خشکی هم بگید خدا. ام امنتم ان یعیدکم فیه تارتن اخرى فیرسل علیکم قاصفاً من الریح فیغرقکم بما کفرتم ثم لا تجدوا لکم علینا بهی تبیعا. میگه خب چه اشکال داره که حالا دوباره برگردین تو دریا؟ وقت دیگه که برگردین تو دریا که بگون خدا، که خدا میگه بر پکارت. معنیش اینه ام امنتم، آیا امنین ان یعیدکم فیه، که دوباره برگردین به اون دریا تارتن اخرى دوباره. فیرسل علیکم قاصفا، حالا برای شما، علیکم، بر شما یک طوفانی را ما ارسال کنیم از باد، یعنی قاصف یعنی طوفانی از باد. فیغرقکم، اون وقت دیگه غرق بشین، دیگه نگفت نجاتتون بدین، میگه اونجا میگید خدا. خب حالا چه اشکال داره؟ یعنی کجاش بعید است که اونجا غرقتون کنه؟ به ما کفرتم، به ما کفرتم که چی؟ که ربوبیت خدا رو ندیدید. فکر کنه ارباب ها میتونه نجاتمون بده، کسی غیر خدا میتونه نجاتمون؟ میگه اون وقت غرقتون میکنیم به جهت اینکه به ربتون نظر نداشتین، به غیر ربتون نظر داشتین. چیه غیر رب؟ گاهی آقا آدما گمراهیشون چند جور است، مواظب باشید. یه بیچاره ممکنه است رفتگر باشه، جاروش گمراهش کنه. یکی ممکنه است پزشک و مهندس خیلی سطح بالا باشه، مهندسیش گمراهش کنه. وگرنه جار و مهندسی هر دو یه پرده اند، فرق نمی کنه. همین که این مهندسی تو را نجات نداد و ان روزگارت سیاه است، پس معلوم است مهندسی کار ازش نمیاد. همطور که جاروی یارو اگه بگید که مشاله ما خیلی مهمیم که جارو داریم، خب شما چقدر میخندین؟ آخه جارو چیست که تو خوشحالی بهش؟ میگن شیخ الرئیس ابو علی سینا دید که یک کناسی وقت وزیر بود، کناس اون که دست توالت را جمع میکنه، دید که داره کیف میکنه، یه آوازی میخونه، از آن معنیش این است دیگه، خب ما ای نفس بزرگت داشتیم، بزرگت داشتیم که منت خلق رو نکشی، تعجب کرد آقا عجب نفس رو بزرگ داشتیست به دستشویش تو نفس دا واداشتی. یخته بهش زور گفت، ظاهرن زیر آوازم زده بوده، اومد یواش بهش گفت که عجب نفس دا بزرگ داشتی، تو که داری کناسی میکنی. روشا بالا که دید عجب وزیر الوزراست، گفت که نان از شغل خسیس خوردن به که منت شاه بردن. یعنی تو آقا، این چشمش بیدار بود اصلا، شاه بود یعنی وزیر بودن چیزی نمیده، گفت این شغل خسیسیست، پدرم در میاد تا شب یه ریالم میدن، تو اراده میکنی صد ریال گیرت میاد، این شغل خسیسیست. ولی این شغل خسیس بهتر است از من، یعنی تو حالا میخواست به شیخ بیاد، شیخ مقامش بالاتر از ایناست، تذکر میخواست بده، تو برات شاه مهمه، من برام تو هم مهم نیستی. پرده که برد عقب، نه جارو مهمه است، نه مهندسی مهمه است. اون وقت شما ببینید چی آدم رو بدبخت کرده است، یا جارو یا مهندسی. این اگه آدم بیدار شد، جارو و مهندسی هر دوش هیچی نیست، رب هیچه. خب حالا اگه جارو و مهندسی هیچی نه، هر لحظه خودش خطر سقوط میبینه، خطر سقوط. حضرت یونس علیه السلام میگن معراج حضرت یونس در شکم ماهی بود. معراج یعنی چی؟ یعنی جایی که آدم میبینه همه هیچ کارن. حضرت پیامبر خدا خاتم الرسول صلوات الله علیه و آله، در معراج مگه چی دیدن؟ تمام این عالم و اونجا اساره شو دیدن که در قبضه حق است. بحثش اول سوره شد. خب حضرت یونس تو دل ماهی چی دید؟ همینا دید. دید که وای هیچ کس هیچ کار، گفت سبحانه که انی کنتم من الظالمین، من فکر نمی کردم، همین که شما نگفتی برو و برو، فکر نمی کردم شما الان میگیری. ان لم یقدر ظن، یعنی میگه من فکر نمی کردم، گمان نمی کردم که منو میگیری. آقا سبحانه که در دلش ماهی، در دل دریا یه مرتبه دید که نه همه هیچ کارن. خب حالا درست دید یا درست ندید؟ شما یه وقت فکر کن آدم وسط دریا غرق بشه، میگه دیگه تمام است. حالا تو خشکی هم تو شکم ماهی باشه، میگه تمام است. حالا وسط دریا تو شکم ماهی، نگفت تمام است. این چشم خیلی بیدار بود، موزش گرفت یا نه؟ اگه کسی به این بصیرت برسد، با چشم خدا میبیند، با قدرت خدا زندگی میکنه، وقت این دیگه آقا چیزی جز حق نمیبینه، همه ی عالم هم که حق گرفتن، حق هم که همه ی قدرت هست. این اصلا گفت شرابخانه ی عالم شده از سینه ما، اصلا دیگه این فقط در بش و نشاط و قدرت هست به یه نحلی، یعنی عبدی العبودیتو جوهرتون کنه هر ربوبیه، از بحثای خیلی خوبه. میگه بندگی آدم رو به جایی میرسه، گوهر و جوهریست عبودیت، که عمق عبودیت ربوبیت است، به رب زنده است، به قدرت رب موجود است. اراده کند هرچه اراده کنه میشه. در فرمایشات داریم که عرض کردند خدمت پیامبر خدا که اصحاب عیسی علیه السلام بر روی آب را میرن. حضرت فرمودن اگه یقینشون بیشتر شد تو بیشتر بود تو هوا را میرفتن. یقینشون بیشتر شد یعنی چه؟ یعنی خود نمیبینن، بنده محض خودشون رو میبینن. یقینشون بیشتر بشه یعنی چه؟ یعنی همه چیز رو در اختیار رب میبینن، فقط رب میبینن. حالا وقتی در اختیار رب همه چیز رو دیدن، آقا هر اراده کنن میشه. عبدی اطعنی حتی اجعلو که مثلی، انا اقول لشیء کن فیکون، اجعلو که تقول لشیء کن فیکون. بنده من اگه اطعنی، از من اطاعت کردی، میشه از خدا اطاعت کرد؟ نمیشه آقا. تا غیر خدا در قلب ما یک سوسوی کوچکم میزنه، بندگی تام نیست. وقتی بندگی تام نیست، پس اطعنی تام نیست. میگه بنده من اگه از من اطاعت کنی، من تو را مثل خودم میکنم. من میگم به چیزی بشو میشه، تو را میگم بشو میشه. ائمه ما که سهل است، از بزرگان داریم که گاهی اراده میکردن چیزی میشد. از شق القمر یک مقام پایین پیامبر است. ببینیم برای همین ما پوز نمیدیم رو شق القمر، ما رو قرآن پوز میدیم. یعنی چیزی نیست. بعضی ها میگفتن آقا از بس که نمیگین مردم فکر کنن اصلا نیست. نه آقا، چیزی نیست، نه اینکه نیست. بریم نکته رو دقت کنید. میفرما چرا تو حس میکنی که امنی؟ چه اشکال داره؟ تو چه بعید است دوباره برمیگردی تو دریا و خب غرق میشی. ثم لا تجدو لکم علینا بهی تبیعا، اون وقت همچی غرق میشی، هیچ کس هم کمکت نمیکنه. پس این آخرین حرفم است. پس خواهران و برادران، یه خود فکر کنید، ما همین حالا خدا میداند وسط دریاییم و هیچ چیزی، حتی این کشتی زیر پای ما، برای ما امنیت نمی آورد الا رب رحیم به جهت ربوبیتش. پس فقط به یک کسی میشه متوسل شد، فقط به رب. هر کس به رب متوسل شد، این نجات پیدا میکنه، شیطان بر جانش رسوخ نمی کنه و ارتباطش با خدا ارتباط حقیقی میشه. نسألک و ندعوک یا الله، یا الله، یا الله، یا الله.